بانوان هست. ببینید ما یه سری سیاست های پیشگیرانه داریم و یه سری باید بازتوانی بکنیم بانوان رو. خب در خصوص سیاست های پیشگیری اصلا ببینیم که چی میشه ما به این مرحله میرسیم که خانواده و مخصوصا با محوریت بانوان داره دچار تزلزل میشه. یک تهدیدی وجود داره نه فقط در کشور ما، این تهدید در کل جهان داره اتفاق میفته که لاجرم ما هم مستثنا نیستیم. ببینید این ازدواج های جدیدی که داره اتفاق میفته در حالا همین کلمات LGBTQAI+ که همچنان ادامه داره و ته هم نداره متاسفانه و خیلی به صورت فراگیر انقدر داره جوامع رو تهدید میکنه که خانواده نه تنها تو ایران، عرض کردم توی کشورها در معرض خطر هستن و این متاسفانه شنیده شده در بعضی جاها که وارد کشور ما شده که خیلی بیشترش در تحت تاثیر از فضای مجازی و در واقع الگوگیری هایی که متاسفانه متناسب با فرهنگ ما نیست ولی داره اتفاق میفته. خب چه میشه کرد؟ چه جوری میشه جلوی این گونه تفکرات رو و این گونه انحرافات رو گرفت؟ به نظر دولت ما انشالله بهترین کاری که میشه انجام داد، مؤثرترین نهادی که توی این قضیه میتونه کارساز باشه، نهاد آموزش و پرورش هست. من باز دوباره تاکید میکنم روی این قسمت به جهت اینکه هر آنچه که دانش آموزان ما دارن یاد میگیرن توی این واحد داره اتفاق میفته، توی این نهاد داره اتفاق میفته. خانواده تا یک میزانی میتونه روی بچه در واقع تسلط داشته باشه، اما بیشتر اتفاق در حوزه مدرسه ها میتونه اتفاق بیفته و اگر مدارس مشاورین مورد اعتماد و با سوادی رو در خصوص آگاه سازی دختران ما مخصوصا در رابطه با این انواع خطرهایی که ممکنه اونا رو تهدید بکنه نداشته باشن، این آسیب ها به مراتب بیشتر میشه. بنابراین باید حتما مدارس ما مجهز به مشاورینی باشن که اتفاقا راجع به خطرها و آسیبهایی که ممکنه این فرهنگی که هیچ ارتباطی به فرهنگ غنی ایرانی اسلامی ما نداره کاملا توضیح بدن و نسبت به آسیبهای اون توضیح بدن. متاسفانه طبق برخی از اطلاعات سن اعتیاد در بین جوانان و دختران ما انقدر پایین اومده که حتی به متوسطه اول کشیده شده و حتی بعضا سالهای پایانی ابتدایی. متاسفانه بعضی از ارتباطاتی که شکل میگیره تمام اینا در بستر متاسفانه عرض میکنم سنینیه که میتواند مدرسه بهترین تأثیر رو برای این بچه ها داشته باشه. پس با تقویت سیستم آموزش و پرورش کشورمون خیلی میتونیم جلوگیری بکنیم از آسیب هایی که ممکنه برای این دختران ما در آینده اتفاق بیفته. خب حالا اگر اتفاق افتاد و حالا ما با اون باید چیکار بکنیم؟ باید بریم سراغ بازتوانی دخترانمون. متاسفانه خیلی ها بعد از آسیب هایی که حالا در اثر طلاق در خانواده برای بچه ها اتفاق میفته، بچه های طلاق که خودشون مشکلات روحی روانی زیادی دارن و اون مشکلات رو به دوش میکشن تا زمانی که خودشون وارد خانواده جدید بشن و متاسفانه به خاطر اون الگوگیری های غلط باعث میشه که خانواده ای که خودشون هم تشکیل میدن بعضن دچار مشکل باشه. قانون کلی نیست ولی این احتمال وجود داره که این اتفاق هم برای اون بچه ها بیفته یا ممکنه این اعتیاد رو با خودشون داشته باشن و به همراه بکشن. باید در واقع کارگروه هایی و سازمان هایی برای بازتوانی این بانوان وجود داشته باشه که به اینها کمک بکنه اون آسیب هایی که دیدن رو حتما تا حدود زیادی جبران بکنن. اگر در حوزه اعتیاد کمک بکنن به ترک اعتیاد بانوان، باید براشون اماکنی در نظر گرفته بشه که با حفظ کرامت و شأنیت بانوان، حالا متاسفانه ممکنه که این اتفاق افتاده باشه، حتما این مشکل از اونها در واقع گرفته بشه و بازتوانی بشه در همون مراکز ترک اعتیاد، در واقع آموزش هایی هم به اونها داده بشه که اتفاقا این اتفاق میفته ولی خب به صورت خیلی جدیتر باید این کار صورت بگیره و وقتی اینا دوباره وارد اجتماع میشن پس زده نشن که خدایی نکرده باز دوباره ممکنه به سمت این آسیب ها کشیده بشن. یا در مورد عزیزانی که حالا طلاق براشون اتفاق افتاده هم باید بازتوانی هایی صورت بگیره، از این جهت که مشاوره های روان پزشکی داشته باشن، بتونن این دوره رو پشت سر بگذارن و قرار نیست کل زندگی رو به خاطر یک آسیبی که در یک مقطعی از زندگی دیدن همون جوری دنبال بکنن که خدای نکرده به نسل آیندهشون هم انتقال پیدا نکنه. به هر حال این مادرانی که این آسیب ها رو دیدن قراره که نسلی رو برای ما پرورش بدن که ما آینده کشور رو به اونها داریم میسپاریم. بنابراین بسیار اهمیت داره، بسیار اهمیت داره. من باز در واقع تاکید میکنم که ما آموزش به موقع اگر برای این قشر داشته باشیم میتونیم بسیاری از این آسیب ها رو ازش جلوگیری بکنیم انشاءالله.
متشکرم از شما. شما 15 ثانیه ذخیره هم که داشتید پیش ما رو استفاده کردید، متشکرم. اما خانم خانی نماینده محترم ستاد جناب آقای قالیباف بفرمایید.
ممنونم. درباره یه سری از آموزش‌ها یا مشاوره درمانی‌ها هین قبل هین و بعد از طلاق در همه دوره‌ها پیش بینی شده. اگر اشتباه نکنم در برنامه ششم توسعه این محور یکی از مهمترین محورهایی بوده که به زوجین قبل از ازدواج مشاوره میدادن و تدبیری اندیشیده شده بود که طی 4 یا 5 سال ابتدای زندگی که زوجین با مخاطرات بیشتری با همراه هستند و احیانا همدیگر کمتر میشناسن بتوانند این دوران رو سپری بکنن. اما آمارها نشون میده که این اتفاق نیفتاده و کار زمین مانده از تصمیمات قبلی و برنامه‌های قبلی موجوده. بنابراین یکی از راهکارها همون اندیشه‌هایی است که یا تدابیر و تصمیم‌گیری‌هایی است که از قبل وجود داشته و حالا میتوانیم اونها رو احیا بکنیم، پررنگ بکنیم و جدی‌تر به مرحله اجرا بگذاریم. نکته دوم همون لایحه تامین امنیته که طی چندین سال در مجلس به هر حال چکشکاری شد، با فقها مشورت شد و به هر حال به یک جمع‌بندی رسیده این لایحه که هنوز گرچه تصویب نشده نیازمند بازنگریه و در صورت که این بازنگری و اصلاحات در نهایت انجام بگیره میتواند به نفع زنان عمل بکنه. نکته دیگری که من دولت آقای قالیباف بهش فکر کردی اینه که آموزش، یا بهتره بگیم وقتی که از آموزش و پرورش حرف میزنیم و اون رو وظایفش رو و مسئولیتاش رو بسیار فراتر از سواد آموزی میبینیم، انگار بار بسیار سنگینی رو بر دوش نهادی گذاشتیم که از ابتدا برای این اندیشیده نشده. بنابراین دولت آقای قالیباف فکر میکنن که آموزش و سواد آموزی رو به عهده آموزش و پرورش در واقع وزارت آموزش و پرورش داشته باشیم، اما پرورش دقیقا همون چیزی است که باعث میشه اعتیاد دچار نشن فرزندان، راهنمایی های لازم رو بگیرن و اتفاقای بعدی زندگی رو بتونن به نحو احسن رقم بزنن. این پرورش باید تقسیم بشه. نمیتونیم فکر بکنیم که آموزش و پرورش هم سواد آموزی داشته باشه، هم مشاوره درمانی بکنه، هم بگید شما برید این کارو این از عهده‌اش واقعا بر نمیاد. این انتظارمون رو کم بکنیم. اما برعکس پرورش رو بذاریم به عهده سازمان‌ها و نهادهای موازی. سازمان‌ها و نهادهایی که می‌توانند این در واقع مسئولیت رو به عهده بگیرن و پرورش فرزندان رو به گونه‌ای رقم بزنن که بتوانند آماده ورود به زندگی بشن. من حتی مثلا فکر می‌کنم که دانشگاه‌ها می‌توانند یکی از اونها باشن، یکی از مراحل گذار باشن برای اینکه بچه‌ها وقتی از مدرسه می‌خوان وارد اجتماع بزرگتری بشن، آماده بشن برای اینکه وارد اجتماع بزرگتری که واقعاً اجتماع هست بشن. و خانواده، من فکر میکنم اگر که ببخشید من میگم من فکر میکنم به عنوان نماینده آقای دکتر قالیباف عرض میکنم خدمتتون، خانواده خیلی نقشش پررنگه. ما بسیاری از مسئولیت ها رو برگردیم به گذشته هایی که یک مادر خردمند، یک مادر دانا، یک مادر کدبانو تونسته فرزندانی رو تربیت بکنه که گرچه خودش تحصیلات عالیه نداشته، اما این فرزندان خیلی خوب به منصب ظهور رسیدن، خیلی خوب موفق شدن و به درجات عالی اجتماعی رسیدن. این مادر خردمند رو دوباره به کار بگیریم. این مادر خردمند به گونه ای در زندگی عمل بکنه که بتونه راهکارهای نه فقط آداب دانی از باب آداب معاشرت، بلکه مثلا مسئولیت پذیری. کودک نوجوان جوان اگر یاد بگیره که مسئولیت پذیر باشه و این تعهدی که داده رو انجام بده، به نظر میرسه یک بخشی از پرورش درست صورت گرفته. اگر یاد بگیره که وقت شناس باشه، به وقت اهمیت بده، تأخیر کردن در انجام هر کاری میتواند او رو دچار تأخیرهای بعدی بکنه، بنابراین یواش یواش به این سمت خواهند رفت که این مادر خردمند، این مادر دانا در خونه به گونه نقش ایفا بکنه که بتواند فرزند بهتری رو تحویل جامعه بده. یه نکته مهم دیگری که شاید در بحث طلاق ها بتونیم در نظر بگیریم، من فکر میکنم چرا همیشه باید دختران ما آموزش ببینن، چرا پسران آموزش و مهارت های زندگی رو نبینن؟ بسیاری از طلاق هایی که میبینیم صرفا به واسطه برآورده نشدن نیاز عاطفی زوج است. چرا به پسرانمون یاد نمیدیم که وقتی وارد زندگی میشن، اونها نه فقط وظیفه برآورده کردن نیازهای اقتصادی رو دارن، بلکه باید نیازهای عاطفی رو هم برآورده کنن. این مهارتی است که باید آموزش داده بشه. بنابراین آموزش پسران هم برای مهارت‌های زندگی در نظر بگیرید.
3 دقیقه هر کدام از نمایندگان عزیز ستاد انتخاباتی، هر کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری زمان دارن برای جمع‌بندی صحبت‌هاشون. از خانم مهاجرانی نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان شروع می‌کنیم، بفرمایید.
بله، بسیاری از موضوعات زنان ریشه در حوزه‌های سخت مثل اقتصاد و مثل سیاست داره، ولی برخی دیگری از موضوعات زنان که اتفاقا کلمه بسیاری من اشتباه اول استفاده کردم، گفتم برخی دیگرش ریشه در حوزه‌های نرم مثل فرهنگ داره. فرهنگ از جنس کاشتنه، هرچه رو ما امروز بکاریم فردا درو خواهیم کرد. خواهران عزیز من گفتند اینجا، بسیار هم نکو گفتند. در حوزه زنان ما با سیاست‌های سلبی کمتری باید ورود بکنیم، با سیاست‌های ایجابی بیشتری باید ورود بکنیم. ما در حوزه زنان باید از بایدها به باور تغییر موضع پیدا بکنیم. لازمه که به جای تبلیغ مداوم به سمت تعمیق حرکت بکنیم. دوستان من، ما با صرف باید نمیتونیم یه انسان رو تربیت بکنیم. خداوند فرموده است لقد کرمنا بنی آدم، نگفته است مرد، نگفته است زن، بنی آدم. لذا در حوزه زنان ما به شدت نیاز داریم. اگر ما در حوزه زنان موضوع آسیب اجتماعی داریم، موضوع زن سرپرست خانوار داریم و و و و و، همه اینها باید با حوزه از یک طرف ایجاد زیرساخت‌هایی که از جنس قانون، رویه، مقررات، اقتصاد، سیاست، اینا سر جای خودش نکو، بسیار هم خوب، ولی از اون طرف یک فرهنگ باید در یه آدم نشسته باشه تو وجود آدم که یک انسان قوی رو تربیت کرده باشه، انسانی که بلد باشه خودش رو در این فشارها بتونه از گیرودار در بیاره. نکته دیگر این که ما هر موقع راجع به موضوعات زنان صحبت می‌کنیم، میریم سراغ موضوعاتی که از جنس آسیب. دوستان، ما در حوزه زنان خیلی اتفاقات خوب داریم. ما در دنیا نام مریم میرزاخانی رو کمتر کسی هست که نشنیده باشه. این آدم افتخار برای جامعه زنان ایرانی. یادمون نره ما در دنیا نام زنان بلندی رو از ایران میشنویم، نام بلندی رو میشنویم. خانم دکتر مینو مهرز جز مفاخر جامعه زنان هستن. ما انسانهای بزرگی رو داریم. بانو مجتهده امین زنی بود که به اجتهاد رسید. علامه جعفری میگه اگر کسی میخواد پای صحبت کسی بشینه، باید بهش خداوند فرصت بده که بره بانو مجتهد امین رو ببینه. لذا فکر نکنیم همه موضوعات زنان در مسائل خلاصه میشه. حرف آخرم این که ما برای جامعه زنان نیاز داریم به یک تغییر نگرش از مسائل منفی به سمت رویکردهای مثبت، و به زنانمون این باور رو بدیم که تو مگو همه به جنگ اندز صلح من چه آید، تو یکی نه هزاری، تو چراغ خود برافروز. من عرض آخرم رو بگم،
فقط 5 ثانیه زمان دارید.
5 ثانیه. وقتی زنان در قدرت هستن، مثل الانی که ما اینجا هستیم، در این حالی که تفاوت نظر داریم ولی با هم نزاع نمی کنیم.
بله.
زنان بر
در
قدرت
صلح.
در صلح کار
میفته، بهترین اتفاق. خانم یکی زاره نماینده ستاد جناب آقای زاکانی، بفرمایید.
تو این فرصت کم ترجیح میدم کمی از کارنامه این تقریبا 3 ساله آقای دکتر زاکانی تو حوزه زنان و خانواده بگم. از بحث قبلی هم گفتم بحث زنان معتاد متجاهر به نظرم جا داره که بهش اشاره بشه. یکی از نقاط درخشان پرونده آقای زاکانی این بحث قرارگاه اجتماعی و اتفاقی بود که برای مسئله معتادین متجاهر افتاد و حالا با برش زنانه بخوام بگم بحث زنان معتاد متجاهر. ما خودمون تو منطقه خودمون یاورشهر 5 رو داریم که 200 خورده‌ای از این خانوم ها اونجا در واقع بودن و ببینید عموما حالا ما که قبلا یه پدیده خیلی نافرمی رو توی محلاتی مثل هرندی، مثل خلازیر، مثل فرهزاد میدیدیم. فرهزاد رو بار اولی که سال 1400 شهردار منطقه ما و در واقع بچه های نیروی انتظامی با پلیس مسلح رفته بودن و حتی تیر هوایی شلیک کرده بودن، انقدر اونجا ناامن بود و بهشون سنگ زده بودن که اینا مجبور شدن که برگردن، نتونستن اونجا برن. و الان شما میتونید که دست بچه‌تون رو بگیرید برید تو فرهزاد، یعنی انقدر محیطش عوض شده. یعنی اونجا گنگ‌های اینا بود، مثلا مشخص بود، حالا اسم درست نیست شاید اسم ببرم، ولی مثلا پاتوقاشون مثلا مشخص بود، اسمای جالبی هم داشت و مسلح بودن و اصلا اونجا کاملا چیز بودش، اصلا فضای استحفاظیشون بود. و تو این حوزه واقعا آقای زاکانی با اون اختیاری هم که البته رئیس جمهور شهید بهشون دادن و اینکه همه دستگاه ها بالاخره یه جایی نشستن دور میز، چون تو این موضوعات آسیبای اجتماعی همه باید با هم دیگه همکاری کنن. بله. و پذیرفتن که شهرداری تهران این مسئولیت رو به عهده بگیره، اتفاق خیلی خوبی رقم خورد و اینها جمع‌آوری شدن و اون فضاها امن شدن. و نمیگم که همه اینایی که جمع‌آوری شدن به زندگی برگشتن، چون هممون خوب میدونیم که به هر حال اعتیاد یه پیچیدگی‌های خاصی داره. این انقدر مهمه که همینو فقط بگم در واقع کفایت می‌کنه. ولی و من این خانم‌ها خیلیشون به زندگی برگشتن واقعا، از یعنی هم آقایون هم خانم‌ها و با برش زنانه میگم. حرف زیاده توی بحث کارنامه. به نظر من یعنی نگاه ویژه‌ای که در واقع وجود داشتش به ارتقای ساختارهای ارتقای ساختار در واقع زنان توی خود شهرداری تهران، افزایش بودجه زیرساخت‌ها. ما اصلا برای در واقع زیرساخت‌های شهردخت خلاق و نوآور قبلا وجود نداشت، این تو دوره جدید به وجود اومد. یه شهردخت قبلا بود که اون شهردخت در واقع این کار کرده خلاقیت و نوآوری رو نداشت و شهردخت‌های جدید در واقع تو فضاهای دختران خیلی وقت کوتاه بگم، ولی این رو می‌خواستم بگم که به هر حال ما توی این 3 ساله یه نگاه ویژه‌ای به موضوعات زنان داشتیم و کارنامه درخشانی. فرصتی باشه ان شاء الله.
سپاس از شما خانم اخلاقی، نماینده ستاد جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در پایان عرایضم برای جمع‌بندی عرض می‌کنم خدمتتون که برای دولت خانواده آن چیزی که مهمه یک بیانی از کارنامه آقای قاضی‌زاده و یک بیانی از برنامه ایشون وجود داره. خب ایشون در فضایی که کار میکردن در آخرین جایی که حالا بنیاد جدید بودن، در برخی از قسمتها انقدر معتقد بودن به توانمندی بانوان که در بعضی از قسمتها در مدیریت‌های کلان از بانوان استفاده کردن به جای آقایون، به جهت این که دیدن در اون پست بسیار توانمند هستن، شایسته هستن و بعضا خیلی بهتر و با قدرت بیشتری میتونن کار انجام بدن و اصولا اعتقاد دارن به اعتقاد و اعتماد دارن به بانوان و استفاده از بانوان در جایگاه‌های مختلف. در برنامه‌شون هم به همین صورت، ببینید تعاملات خانواده، یکی اعضای درون خانوادگی داره شکل می‌گیره که باید تقویت بشه در دولت آینده که حتما جزء برنامه هست. تعاملات در سطح بدی با محلات هستش که باید خانواده‌ها به راحتی با کتابخانه‌ها، مساجد، مدارس، پارک‌ها، سینماها باید فضا به نوعی باشه که تمام خانواده‌ها بتونن استفاده کنن و فقط برای یک قشر خاص نباشه و خانواده با آرامش و امنیت خاطر بتونه در محله خودش رفت و آمد بکنه. تعاملات در سطح جامعه باید گسترش پیدا بکنه. که مهمترین مسائلی که در جامعه خانواده ها رو در واقع میتونه تهدید بکنه همون تورم، اشتغال، مسکن. اگر تمام این مشکلات در اون واحد کوچکتر یعنی خانواده حل شده باشه، آسیب های کمتری از این وارد جامعه بعدی که اجتماع هست میشه و حتی در سطوح بین‌المللی هم باز میشه از همین خانواده محوری استفاده کرد، از توانمندی بانوان استفاده کرد و بتونیم که انشاءالله از بانوانی که در این عرصه حرفی برای گفتن داریم استفاده بکنیم. ما برای استفاده از بانوان الگوی کاملا مشخصی داریم، الگوی زن سوم، یعنی نه زنی که متعلق به جامعه غربیه و نگاه جنسیت زده فقط بهش شده و نه زنی که مربوط به جامعه متحجر و نگاه سنتی بهش داره. زن در واقع سوم الگوی کاملیه برای تمام زنها میتونه باشه که اون زن میتونه در واقع الگویی برای همه نه فقط ایرانی هم بلکه برای جهان باشه. ما حتی میتونیم این رو صادر بکنیم به عنوان الگوی سوم زن که در واقع نقطه عطفی میتونه باشه به عنوان صادرات فرهنگ ایرانی به سایر کشورها که انشالله جزء برنامه دولت خانواده و دولت مردم بله. هست که این قضیه انشالله دنبال بشه.
از شما خانم اخلاقی و نماینده جناب آقای قالیباف خانم خانی بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که همراهان من در این مناظره نکاتی رو اشاره میکنن تحت عنوان برنامه هایی که باید پی گرفته بشه که دوره مدیریتی بسیار درخشان آقای قالیباف اینها رو از سر گذرونده. بسیار باعث افتخاره. بسیاری از مواردی که سرکار خانم یکزاره میفرمایند همون چیزهایی است که در دوره آقای قالیباف بنیاد نهاده شد و بعد ادامه پیدا کرد و تا امروز رسیده. یکی از همون مواردی که به معتادان متجاهر در واقع چه زن چه مرد هست ایجاد گرمخانه ها، امدادرسان ها و بعد مرکز بهاران هست. این مرکز بهاران چه برای زنان چه برای مردان که فارغ از اتفاقایی که از قبل میفته اساسا اندیشیده شده بود برای اینکه ادغام اجتماعی صورت بگیره که آسیب اجتماعی بعدی رو از بین ببره، ارتکاب به جرم رو از بین ببره برای فردی که به نوعی یا معتاد بوده یا به هر حال مشکل و آسیب اجتماعی رو داشته فرصتی فراهم میشد برای اینکه با خانواده آشتی بشه، با همکاران، با دوستان شغل ایجاد بشه برای اینکه دوباره اون مسئله براش پیش نیاد. بنابراین من بسیار خوشحال هستم. نکته ای که سرکار خانم مهاجرانی فرمودن باز از این منظر هم من خوشحال هستم که عرض بکنم در همون دوره خیابان‌های به نام زنان بزرگ ایران نامگذاری شد، از جمله سرکار خانم توران میرهادی که در حوزه کودک بسیار بسیار کارنامه درخشانی دارن و یکی از بهترین ها در این عرصه هستن، سرکار خانم طیبه ترکستانی، مرضیه دباغ، طاهره صفارزاده، شهید شوکت مراد، پروفسور پروانه وثوق و تعدادی بانوان بزرگ و نام‌آور ایران که به هر حال اسمشون بر خیابان‌های شهر ما گذاشته شده. نکته دیگه‌ای که من می‌خوام در ادامه اشاره بکنم اینه که بسیار پژوهش‌ها نشون داده که بسیاری از زنان دنبال قدرت اقتصادی هستن، زنان ایرانی. بله. چرا؟ چون قدرت لازم رو در خانواده ندارن. یکی از مهم‌ترین مسائلی که دولت آقای قالیباف به دنبالش هست این هست که قدرت رو تولید و توزیع بکنه. به یک سمت نره که صرفاً بانوان فکر بکنن که اگر قدرت اقتصادی داشته باشن می‌توانن خلأهای دیگر رو جبران بکنن. احترام، قدر و منزلتی که برای یک بانوی در خانه باید مورد توجه قرار بگیره یکی از مهمترین مسائل است که باز در قبل وجود داشته، در ادامه هم پیگیری خواهد شد و پررنگتر خواهد شد و امیدوارم دیگه خیلی چیزهای دیگه هست مثل سرکار خانم یکزاره، موارد خیلی زیاده و نمیدونم دیگه الان از کدومش بگم. یه نگاهی هم میکنم.
30 ثانیه زمان دارید.
و برای خصوصا فرزندآوری که چند بار صحبتش شد، نه صرفا تشویق‌های مقطعی و زودگذر و اینکه فقط به لحظه و حال نگاه بشه، تشویق‌هایی در نظر گرفته بشه که بتواند هدف‌گذاری عالی و متعالی برای خانواده رو پیش‌بینی بکنه برای اینکه بتوانن مسیر زندگی رو بهتر و عالی ترتیب بکنن.
متشکرم از هر چهار عزیز که چهار نماینده از نامزدهای 14 انتخابات ریاست جمهوری بودند. خدا قوت میگم به همه شما عزیزان. خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم، عزیزانی که از طریق رادیو ایران صدای ما رو میشنوید و دوستان عزیزی که از طریق شبکه ایران صدا، رادیو ایران صدا بیننده تصویر ما هستید، عرض بکنم این برنامه به صورت مستقیم تقدیم شما شد و زمانبندی ما به گونه بود که برای هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری دقایق رو در نظر گرفتیم به صورت مساوی. دو نامزد نمایندهی معرفی نکردند، آقای پور محمدی و آقای جلیلی نماینده هاشون رو در این برنامه به ما معرفی نکردند و در خدمتشون نبودیم. سومین برنامه از ویژه برنامه های پاسدار شماره 14 از معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران و امروز از رادیو ایران رو با همکاری ایران صدا دیدید و شنیدید. اجازه بدید همکارانم رو در این برنامه خدمت شما معرفی بکنم. تهیه کننده خوبمون آقای حسین ماکعلی، صدا بردارمون آقای مجید آینه، دستیاران تهیه فریده علیزاده، زهرا یاقوتی و تصویر بردارانمون میثم اجازی و امید تحویل داریم. متشکرم از اینکه همراه من بودید. فاطمه آل عباس ارادتمند همه شما. آرزوی همه ما این هست که با انتخابی آگاهانه و اصلح فردای ایرانمان را قدرتمندتر بسازیم. به امید روزهای زیباتر برای ایرانمان بدرود.
ممنونم از شما شنونده های عزیزی که همراه ما هستید و شنونده رادیو ایران و سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در برنامه پاستور شماره 14. دعوت میکنم همچنان در کنار ما بمانید تا ساعت 10 شب خواهیم بود در خدمتتون و امیدوارم برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه بتونه رضایت خاطرتون رو فراهم بکنه. خدمت شما عزیزان عرض می کنم که تلفن گویای رادیو ایران 27-86-2090 ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان محترم رادیو ایرانه. با این تلفن گویا تماس بگیرید و دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. همه ما در 8 تیر ماه حضوری پرشکوه را رقم خواهیم زد. فاصله ها هیچ وقت دوست داشتن را کمرنگ نمی کنند، ولی دلتنگی ها را بیشتر می کنند. الهی که لحظه هاتون در کنار هم زیبا و پر از مهربانی باشد.